بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلوس و مفتون در نماز گذشت. صحبت این بود که حکم طواف مسلوس و مفتون چیست. مرحوم نائینی در دلیل الناسک فرموده احتیاط واجب برای مسلوس و مفتون این هست که جمع کنند بین مباشرت در طواف همراه با وضوء عذری و بین استنابه برای طواف. مرحوم آقای خویی اشکال کرده به مرحوم نائینی، فرموده است که جناب استاد راجع به مبتون فرمایش شما معقوله و قابل فهمه، چون در برخی از روایات مثل صحیحه معاویه بن عمار داریم المبتون یطاف عنه، و مشهورم فتوا دادن که مبتون نائب میگیرد برای طواف. اما برای مسلوس هیچ دلیلی بر استنابه نیامده است. چطور شده شما راجع به مسلوس فرمودید احتیاط کند، هم نائب بگیرد هم خودش طواف کند با وضوء عذری و اضطراری؟ لم نر له وجهن، وجهی برای کلام شما پیدا نکردیم. این فرمایش آقای خویی تمام نیست. وجه کلام مرحوم نائینی اینه که ما در مسلوس هم دلیل نداریم که وضوعش کافی است برای طواف. وضوع در مسلوس در مورد نماز آمده است. بله، آقای خویی چون موثقه سماعه رو قبول دارند، موثقه سماعه به نظر آقای خویی مفادش اینه که شخصی که مسلوس است، انما هو بلاء ابتلی به فلا یعیدن، ای لا یعیدن وضوعه الا من الحدث الذی یتوضع منه، اعاده نکند وضوعش را مگر از حدث متعارف. آقای خویی ارشاد میگیرند به عدم انتقاض وضوع مسلوس با حدث‌های غیر متعارف. طبیعی است که بفرمایند که این شخص مسلوس با وضوعی که گرفت متطهر است، چرا طواف نکند؟ اما مرحوم نائینی ظاهرا موثقه سماعه رو قبول نداره، مجمل میدونه. چون مجمل میدونه حسب ظاهر، خب در نماز میگه خب ما یقین داریم که نماز ساقط نیست از این مسلوس. نیابت در نماز که نداریم ما، و الا اگر نیابت در نماز داشتیم که خوب بود، پول میدادن مردم دیگران نمازشون رو بخونن. نیابت در نماز که نداریم، این مسلوس یا باید نماز ازش ساقط بشه که محتمل نیست فقیه، یا اصلا وضو نگیره اینم محتمل نیست فقیه. و رضا مرحوم ناینی فرمود خب وضو میگیره و نماز میخونه. اما وضو بگیره و طواف بکنه به چه دلیل؟ شاید وظیفش استنابه طواف باشه و میشه علم اجمالی یا واجب است بر مسلوس وضو بگیرد خودش طواف کند یا واجب است نائب بگیرد برای طواف. علم اجمالی منجزه. این فرمایش مرحوم ناینی خالی از وجه نیست. ما عرضمون در اشکال به فرمایش ایشان این بود که می گفتیم بعد از این که استظهار شد از ادله که وضوء مسلوس طهور است ولو ما موثقه سماع رو قبول نداریم که یبقا وضوءه الى ان یخرج منها حدث متعارف، ولی بالاخره برای هر نماز یک وضوء کافی است. خب این در اثناء نماز این متطهر است، دست به قرآن هم میتواند بزند، چون ظاهر دلیله که وضوئی که مأمورون به هست در حق مسلوس وضوء به ما انه طهورون است. خب حالا که وضوء میتواند بگیرد قبل از طواف، مشکل دیگری هم ندارد برای طواف، چرا نائب بگیرد؟ ما اینجور استظهار کردیم و الا اینطور نیست که فرمایش مرحوم ناینی وجه نداشته باشد. ایشون در اطلاق طهور بودن وضوء برای طواف در مسلوس مناقشه میکنه. ما فقط استظهار میکنیم، الغای خصوصیت عرفیه میکنیم، به لحاظ اینکه وقتی میگیم وضوء برای نماز در مورد مسلوس تشریح شده، ظاهرش که این وضوء طهوره، نه صرف مبیه نماز طهوره، دست به قرآن هم میتونه بزنه. خب وقتی طهور بود نکته عرفیه نداره بگن نائب بگیر برای طواف. این وجهیست که عنوان نائب قد ما میگیم و الا فرمایش مرحوم ناینی سنائی هست. وقتی این عاجز است از طواف با طهور اختیاری، خب نوبت میرسه به طواف با طهور اضطراری دیگه. خب فرض اینه که ظاهر ادله اینه که در حال اضطرار این طهوره، وقتی طهور بود خب طوافش میشه بعد طهور. فرض اینه این آقا مضطر دیگه، این نکته عرفیه نداره بگن نائب بگیر، و الا ما دلیل خاصی در مورد طواف مسلوس نداریم. کجا داریم یه توزد و یبنی علا طوافه؟ بله یبنی علا صلاته، یه توزد و یبنی علا صلاته. راجع به مبتون مشهور به صحیحه معاویه ابن عمار تمسک کردن که داره که یوتا خواهن، ولی قرینه داریم که این مبتون مراد کسی است که بیماری بطن و اسهال دارد، توان تکوینی ندارد طواف کند. مشکل حدث نیست. چرا؟ برای اینکه در این روایت داریم المبتون یرماعن، المبتون یرماعن. خب رمی دیگر چرا نائب بگیرد؟ رم که مشروط به طهارت نیست. این برای اینکه مبتون بیماری اسهال دارد، اصلا حرجی است برش بگن برو خودت رمی بکن، برو خودت طواف کن، میگن نائب بگیر. شاهد دیگرش هم اینه که در کنار الکثیر، المبتون و الکثیر، حالا بعد نسخ داره المبتون و الکبیر، پیرمرد ناتوان، یرما، تا کثیر هم مسلم کثیر باید مراد کسی باشه که توان طواف مباشری ندارن. خب اینا در کنار هم ذکر شده ما یسلو للقرینیت علاوه که از قدم یرماعن رمی که دیگه مشروط به طهارت نیست، معلوم میشه مراد از مفتونی که یرماعن و یطافعن اون مفتونی که توان مباشرت در طواف و رمی را ندارد. مرحوم آقای خویی به یسلا ان هم تمسک کرده که روایت داره یسلا ان، گفته که خب دیگه نماز مفتون که اشکال ندارد خودش بخواند، این معلومش از اون مفتوناش که اصلا حال آمدن به مسجد الحرام و مباشرت در طواف و نماز طواف را ندارد. این فرمایش این قرینه نمیشه، برای اینکه خب وقتی نائب گرفت در طواف، نماز طواف هم از توابع طواف هست، گفتن برای اونم نائب بگیر، اون مهم نیست، مهم همون جمله یرما انه و هم اقتران مبتون است به کثیر. ولو در مورد مبتون مقتضای قاعده مبتونی که توان طواف دارد فقط دچار تلف الحدث است، می تواند از این چیزهایی که اخیراً برای پیرمردها تولید کردن استفاده کنه و بدون اینکه ملوث کنه جایی را بره طواف بکنه. مقتضای قاعده اینه که این کارو بکنه، ولی چون مشهور گفتن یطافعن و لذا احتیاط میکنه آقای خویی که یجمع المفتون بین الطواف المباشری و بین الاستنابت للطواف. این راجع به این بحث. عرض شد خدمتتون که ما راجع به مریض و مثل مریض بعضی از ادله داریم که مثلا یطاف و به بعضی داریم یطاف و ان، اینا هم کردن و درست هم کردن بر اختلاف مراتب من است. یه مریضی است که اونقدر بیمار است که اصلا تنها راه این است که نائب بگیرن برای او در طواف در رمی. برخی در این حد مریض نیستن، در این حد مشکل ندارن، اونها نه یطاف و بهم یا یرما که بهم به این معنا که میارنشون کنار جمرات اینا رمی میکنن که مریض ها مختلفن، به حرج نمیفته خودش رو میارن رمی بکنه، به حرج میفته خودش میمونه تو خیمه نائب ازش رمی میکنه. این تعارض نیست بین ادله که یه جا بگه یرماعن یه جا بگه یرمی، این اختلاف مراتب هست در بیمار. یرما و یطافن بابا، یرمی و یطافن معنا نداره که بابا چه ربطی داره رم به طواف، مثل که المریض یکلو و یطافن، المبتون یرما و یطافعن نه یرمی و یطافعن، ولی المریض یرمی و یطاف اصلا ربطی به هم نداره. این میخواد دو فعلی رو بگه که نائب براش میگیرن یرما و یطافعن. عرض کردم اگر یک جایی هم در مورد یک مریضی بیان یک مرتبه ای از واجب رو بگن، یک جای دیگه مرتبه دیگری رو بگن، عرفی هم میشه بر اختلاف مراتب اون بیماری او، یه جا بگن یطاف و به کمایی که گفتن، یه جا بگن یطاف و در میشه بر اختلاف مراتب. حالا اگر در مفتون هم یه جا بگن مثلا یرماعن، برفرض یه جا بگن یرمی، این هم میشه بر اختلاف مراتب بیماری او عرفن. علاوه بر این که ما یرمی در مورد مفتون نداریم، شما اول فرمودید من گفتم شاید یه چیزیست که ما ندیدیم، بعد بگیم کجاست وقت چه ربطی داره المریض یرما و یتابان و المبتون یرما و یتابان و یسلان، چون بعدش داره یسلان پس اون باید یرمی باشه؟ اجازه بدید، اگه یرمی بود گفتن نداشت بابا، اصلا میخواد موارد نیابت رو بگه، المبتون یرما و یتافعن و یسلان، میخواد این مواردی رو بگه که نائب میگیرن. توجه بفرمایید. خب این راجع به این بحث. بله مگه فقط رمی است که نیاز به طهارت ندارد؟ هیچ یک از اعمال حج نیاز به طهارت ندارد مگر طواف و نماز طواف، خصوصیت نداره رمی؟ بله نه اشکال نداره، کلام داری که این میخواد چند چیزی رو، اون خود یطافان هم از طواف بالبیت و طواف بین الصفا و المروه، میخواد چند چیزی رو بگه که توان نداره مبتون انجام بده، نائب براش میگیرن، برای وقوفش نائب نمیگیرن، خودش میره وقوف، اما برای رمیش نائب میگیرن، برای طوافش اعم از طواف حج، طواف بالبیت و طواف بین الصفا و المروه نائب میگیرن. این عرفیش اینطور هست. خب این راجع به این بحث. یک نکته ای ما دیروز عرض کردیم، بعضی از دوستان گفتن بیشتر توضیح بدیم، ما راجع به این فرمایش آخویی که موثقه سماعه رو میگه که شامل کسی میشه که در نمازش ولو یک بار مبتلا به حدث میشه، این دیگه مبتلاست، وضوعش باقیست مگر با حدث متعارف باطل بشود. دیگران اینجور نمیگن، خیلی ها ما دیدیم میگن نه مستمر الحدث وضوع میگیرد و چند نماز میخواند تا حدث متعارف از او سر نزند. آقای خویی میگه نه، لازم نیست مستمر الحدث باشه، نمیتواند یک نماز کامل بدون حدث بخواند، این هم حکمش همین است که یتوضع و یبقا وضوءه الى ان یخرج منه حدث متعارف. ما عرضمون این بود که آقای خویی این رو جواب ندادن که معیار نماز چهار رکعتی است یا نماز دو رکعتی، احتمالاتی هست در اینجا، یکی این که ایشون بگه معیار نماز دو رکعتی است، اگر بتواند یک نماز دو رکعتی بدون حدث بخواند موثقه سماعه شاملش نمی شود، یعنی نماز چهار رکعتی اگر مبتلا به حدث بشه علل قاعده باید عمل کنه، امیدی به موثقه سماعه نبنده، علل قاعده این بود که هنگام حدث وضو بگیرد، آقای خویی هم اینجور فرمود. خب این احتمال خلاف اطلاق موثقه سماعه است، چرا موثقه سماعه فقط نظر کنه به نماز دو رکعتی او رو معیار قرار بده؟ از پنج تا نماز از پنج تا نماز سه تا نماز چهار رکعتی هست، یه نماز سه رکعتیه، یه دونه نماز دو رکعتی، او بشه معیار به چه دلیل؟ خلاف اطلاق موثقه سماعه است. احتمال دوم اینه بگیم معیار نماز چهار رکعتی است. چون نماز چهار رکعتی سالم نمیتواند بخواند، پس دیگه وضوعش باقی است و سلس بول ناقض وضوع اونیست. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که نماز صبح هم وضوع میگیره، میتونه نماز صبح بدون حدث بخونه ولی عمدن تأخیر میندازه، بعد از حدث نماز صبحشو میخونه. نماز صبحشو اینقدر طول میده با اینکه میتونست بدون حدث بخونه، اینقدر طول میده که با چند حدث نماز صبحشو برگزار میکنه. خب اینم خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که این وظیفه اضطراریه، وظیفه اضطراریه برای کسی که قادر بر واجب اختیاری نیست. اون قادر است نماز دو رکعتی را بدون حدث بخواند. پس این احتمال هم خلاف ظاهر. احتمال سوم این انحلالی حساب کنیم. خب انحلالی حساب کنیم، نتیجهش این است. این آقا وضو گرفت بنا نماز ظهر و عصر، چون نماز ظهرش مبتلا به حدث میشه، موثقه سماعه میگیره این وضو را، میگه لا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع من. بنا نماز مغرب و عشا با این وضو میتونی نماز بخونی. دارخو اینجور معنا کرد. خب حالا دو ساعتی مونده به نماز مغرب و عشا، میگه جناب آقای خویی من نماز صبح هم قضا شده دیگه، این بیمار پیر هم هست، امیدی به بهبودی هم ندارد که بگیم صبر کن حالت خوب بشه بعدن نماز قضای صبح رو بخون، یه همین روزها باید بخونه نماز صبح. خب این آقا متطهر است به نظر آقای خویی، ولی احتمال سوم اینه که بگیم اگر میخواهی نماز صبح بخونی برو وضو بگیر یا نماز صبح بخون، اگر نمیخواهی نماز صبح بخونی همینجا بیشین دو سه ساعت یعده بکن بعد نماز مغرب عشا رو با همین وضو بخون. این هم خلاف ظاهره. چرا؟ یعنی که از یک طرف شما میگید این متطهره، از طرف دیگه میگید برای نماز صبح حق نداری با این وضو نماز بخونی، چون میتوانی یک وضو بگیری بدون حدث نماز صبح بخوانی. جمع بین این دو مطلب که دست به قرآن میتونی بزنی، برای نماز مغرب و عشا میتونی همین وضوع نماز ظهر عصر را حفظ کنی، ولو صلات البول هست اونها مضر نیست، اما میخوای نماز دو رکعتی بخونی نه حق نداری با این وضو نماز دو رکعتی بخونی. انت متطهران ولکن لا یجوز لک الصلاة الثنائیه مع هذا الوضوء و هذه الطهاره. اینم یک مقدار خلاف ظاهره. سه احتمال همش شد خلاف ظاهر. شاید همین هم ما یسله للقرینیه باشه که موثقه سماعه رو مجمل بکنه، ولی اگر هم ظاهر بشه که ما انتخاب کنیم یکی از این سه احتمال را، فهم کنم اخفل و اسهل الاحتمالات همین احتمال سومه. خب استبعاد بود که چطور این آقا متطهران ولی نماز صبح نمیتواند با این وضو بخواند، ولی دیگه این استبعاد در موارد مشابه هم که آقایون ملتزم شدن وجود داره. مثلا روزها حمام ده رو مختص کردن به خانم ها، خب اینم جوون محتلم شده بلند شد خب سریع قبل از طلوع آفتاب تعمل کرد، نماز صبحش رو خوند تا ساعت 3 بعد از ظهرم خانم ها از حموم بیرون نمیان، خالی نمی کنن حمام رو برای مردها. مثلا شما میگید این آقا متیمم است، بره مسجد، جلسه قرآن دارن، جلسه قرآن رو برگزار کنه، نمیدونم دست به قرآن میخواد بذاره، نماز مستحبم میخواد بخونه، اما وقت اذان ظهر که شد، آقا امام جماعت هم از طلبه جوان امام جماعت، حاج آقا بفرمایید محراب، عذر میخوام بنده جنوب هستم، تا ساعت 3 حمام باز نمیشه برای مردها، باید صبر کنم. میگن تو که مسجد تو اومدی، نمازای مستحب هم که خوندی، نماز جعفر طیار و نمیدونم چی و بعد دست به قرآن هم که زدی، بله اومد به نماز ظهر و عصر شدی جنوب. همین الانم این طلبه میگه همین الانم من دست به قرآن میزنم، اما مشکل اینه که نماز ظهر و عصر نمیتونم بخونم. چرا؟ برای اینکه واجب موسع آخر وقت میتونم نماز با طهارت مائیه بخونم، مجوز ندارم که نماز بخونم با طهارت ترابیه. همین جا بود که محقق همدانی میگم این حرفا چیه بابا، این متطهر بگذاری نماز ظهر و عصرشو بخونه، همه بهش اقتدا بکنن. آقایون به سای خویی گفتن و ظاهرن همین جور هم بود دیگه، گفتن آخه امر به صلات مع تیمم مربوط به کسی که عاجز از صرف الوجود طهارت مائی است در داخل وقت. این فهم میکنه با نمازهای مستحب اونها انحلالی هم. نماز مستحب الان و هیچ نماز مستحبی پر نمی کنه، اشکال نداره نمازهای مستحب رو بخون، اما نماز واجب صرف الوجودیه، سب کن آخر وقت نماز واجبش رو بخون. خب این استبعاد یه مدار اونجا هم بود دیگه، آقا قرآنش خونده، دست به قرآنش زده، تو مسجد چندین ساعت مونده، فقط نوبت به نماز ظهر است که رسید عذرخواهی میکنه، امروز من نمیتونم نماز ظهر است امام جماعت شما بشم. خب همین استبعاد که فی الجمله هست، خب در معنانوفی هم مشابهش باشه، خب خیلی خلاف ارتکاز نیست. نه سعی زراره میگفت تمامش رو بگذار آخر وقت بکنه. راه حل چی بود؟ حالا سعی زراره راجع به یطلب الماء مادام فی الوقت، طلب الماء بود، عمومیت نداشت، راجع به پیدا کردن آب بود، و بگرد آب رو پیدا کنه اول وقت نماز نخونه. خب به هر حال این راجع به این بحث دیگر این هست که مستحاضه که معذور چهارم هست در این مسئله، مجبور یعنی من بهی جبیره بحث شد، مسلوس بحث شد که عم بود به نظر ما از مسلوس البول و مسلوس الری، مبتون بحث شد، آخریش مونده مستحاضه. مستحاضه چه بکنه؟ خب آی خویی فرمودن مستحاضه کثیره اگر باشه، یک غسل برای طواف میکنه، یک غسل برای نماز طواف. و به نظر ما نیاز به وضو هم نیست، چون ایشون میگه کل غسل مشروع مغنن عن الوضوع. اما استحاضه متوسطه، یک غسل در روز انجام میده، اگر همون قبل از نماز صبح غسل کرده همون غسل کافیه، و یک وضو میگیره برای طواف، یک وضو هم میگیره برای نماز طواف. مستحاضه قلیله که اصلا غسل نداره، یک وضو میگیره برای طواف، یک وضو دیگر هم میگیره برای نماز طواف. این محصل فرمایش آیه خویی. ما بررسی کنیم یکی یکی راجع به مستحاضه کثیر. آی سیستانی در استفتاد دارن یک غسل بکنه کافیه، به شرط این که مستمرت الدم باشه. اگر مستحاضه کثیر مستمرت الدمه، یک غسل بکنه برای طواف و نماز طواف کافیه. در مستحاضه کثیر آیه زنجانی هم مشابه همین رو دارن. اگر فاصله بین طواف و نماز طواف زیاد نشه، ایشون میگه بعید نیست که یک غسل برای هر دو، هم برای طواف هم برای نماز طواف کافی باشه. به نظر میرسه که این فرمایش خوبیه. این که آقای خویی فرمودن تغتسل للطواف مرتن و لصلاة الطواف مرتن اخرى، خب سوال میکنیم از آقای خویی دلیل شما چیه بر این کار؟ چرا تغتسل للصلاة الطواف مرتن اخرى؟ دلیل بر وجوب نداشتی لااقل اصل براءت نفی میکنه فرمایش شما را، علاوه بر این که به نظر میرسه دلیل هم داریم بر نفی وجوب، فقط اصل عملی نیست. دلیل چیست؟ صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله، فاذا کان دما سائلا، یعنی استحاضه کثیره، فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. حضرت فرمود استحاضه کثیره جمع میکنه بین دو نماز با غسل واحد، و هر چیزی که سبب هلیت نماز شد سبب هلیت طواف بالبیت هم میشه. اطلاق عرفی طواف بالبیت شامل نماز طواف که از توابع طوافه میشه. اگر بنا بود برای نماز طواف یک غسل دیگر لازم بود، سکوت مخل بقره است و کل شیء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها ولتطف بالبیت، مناسب بود بگن ثم تغتسل مرة اخرى لصلاة الطواف. کجا میدونه بابا؟ مردم همین الانش هم زنها که میرن غسل استحاضه کثیره میکنن، میان طواف میکنن، فکر میکنه طواف و نماز طواف یک چیزه، یک عمله. خب چه فهم میکنه دیگه؟ و کل شیء استحلت به الصلاة فلتطف بالبیت با توابع طواف، که نماز طواف هم جزء توابع طواف است. در سیه معاویه ابن عمار داشت لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا طواف فان فیه صلات اصلا صلات طواف تو خود طوافه. این شاهد بر اینه که طواف اصلا مشتمل بر نماز طوافه. بله، اگر فرض کنید این مستعاذه کثیرت خون ندید بعد از غسل، طواف کرد تا حاض نماز طواف بخواند خون دید، بله اونو ما نمیگیم. او بره غسل کنه، بله یا نه فرض اینه پاک شده. اگر دو حالت داره، ما در حالات متعارف میگیم غسل لازم نیست برای نماز طواف اگر اون خون مستمر باشد، ولی اگر در دو حالتی که عرض میکنیم باشه، نه اونجا غسل کنه برای نماز طواف. یکی این که پاک بود بعد از اون غسل تا طواف رو که تمام کرد خون آمد. خب بله، این خونی که قبل از نماز طواف آمد الان خون استعاده کثیر پیش آمد. بله، اینجا رو ما قبول داریم به خاطر این حدث این استحاضه بره غسل بکنه، چون دلیل اینجا رو نمیگیره، اطلاق دلیل میگه بره غسل کنه دیگه. و کل شیء استعلت به صلات، اگه الان میخواست نماز بخونه باید غسل میکرد دیگه. فرض دیگر اینه که خون استحاضه ادامه پیدا کنه بعد از غسل استحاضه، طواف میکنه با حالت نزول دم، قبل از نماز طواف خون قطع میشه، اونم ما میگیم بره غسل کنه. چرا؟ برای اینکه الان خون قطع شده میتونه نماز اختیاری بخونه، بره غسل استعاده کنه نماز اختیاری بخونه، چرا پاک شده انشاءالله تا آخر نمازم خون نخواهد آمد. پس زنی که بعد از غسل استعاده للطواف خون ببیند قبل از نماز طواف خون قطع بشود، اونو میگیم بره غسل کنه دوباره. یا بعد از غسل استعاده للطواف خون نبیند، بعد از طواف خون ببیند، اونم به خاطر این خونی که دیده بره غسل کنه. اما کسی که خونش مستمر است یا در همون اثناء طواف قطع و وصل می شود، نه اون وصل این داره بره دو تا غسل کنه، دلیل نداریم بر لزوم تکرار غسل استعاده کثیره قبل از نماز طواف. بله، این رو باید توجه کنه که فاصله نندازه بین طواف و نماز طواف. این آقای زنجانی هم شرط کردن، شرط درستی هم هست، بلکه باید بین غسل استحاضه و خود طواف هم فاصله زیاد نیفته. ولذا این زنهایی که تو هتل غسل میکنن، سوار ماشین میشن، یک ساعت طول میکشه تا بیان مطاف، اینا مشکل کارشون. بله، اینها در هتل غسل استعاده کثیره میکنن، یک ساعت طول میکشه تا بیان مطاف، فوت موالات شده. این اگر بتونه بره تو این حمام ها که هم مرافق هست، هم حمام. اونجا بره دوش هم داره، اونجا بره غسل کنه. اون دیگه اقرب الطرق دیگه، اون زمان هم همینجور بوده دیگه. اما فرق میکنه، در هتلش در عزیزیه غسل میکنه تا بخواد بیاد مطاف چقدر طول میکشه تا به قول آقا جمع بشن، راننده بیاد، بیان مسجد الحرام، یک ساعتی طول میکشه، این فاصله زیاد میشه. اگه میتونه بره در اون حمامات غسل کنه، اگر نمیتونه احتیاطاً تو هتل غسل بکنه و در نزدیک مسجد الحرام تیمم بکنه، جمع کنه بین غسل استعاذه در هتل و تیمم در نزدیکی مسجد الحرام، یک جا خاکی ببینه همون نزدیکی ها. الحمدلله این سالام خاک زیاد اطراف مسجد الحرام چون بنایی میکنن، رو اون خاکا تیمم کنه. اما سنگ تمیز بدون گرد و غبار تیمم در آن صحیح نیست. یک وقت فکر نکند که همون کف مسجد الحرام سنگ فرش است، روی اونها تیمم بکند، این تیمم صحیح نیست. آقای زنجانی هم دارن تو رساله شون هم، البته ایشون که خیلی سخت میگیره، ایشون میگه اصلا باید مای و تیمم و به پودر باشه، پودر سنگ. اما ظاهرا پودر بودن لازم نیست. الحجر المسحوق، مسحوق یعنی پودر دیگه. فارسی پودر چی میشه؟ فارسی پودر همون پودر میشه. عرض شود خدمتتون که خب، اما ظاهرا این مقدار لازم نیست. گرد و غبار اگر روی سنگ باشه، گرد و غبار که یک مقدار رو دست بمونه، این کافیه. چرا؟ چرا میگیم سنگ تمیز بدون گرد و غبار تیمم بر او صحیح نیست؟ چون قرآن میگه که فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. این منه بیچاره کرده ما رو. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، ظاهرش منه تبعیضیه، یعنی جزئی از اون سعید طیب را در کف دستتون داشته باشید تا مسحتان نسبت به پیشانی و ظاهر کفتان، ظاهر دستتان از آن باشد. این بعد همینطور در روایات سیام داریم ینفذهما، یعنی دستانش را به هم بمالد. این معلوم میشه که یک مقدار گرد و غبار باید باشه در کف دستش که ینفذهما ثم یمسح علی وجهه و یمسح علی یدی. و این راجع به این مطلب، اما مستحاضه قلیله و متوسطه انشاءالله فردا بحث میکنیم.